بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سفرت لكم أنفسكم أمرا فاستبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم فقال يا أسفى على يوسف فابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. جريان حضرت يوسف سلام الله عليه چون سر فصل این احسن القصص بود و قصه برادر بزرگ و همچنین بنیامین به همین امر وابسته بود، وقتی برادران از مصر برگشتن و گزارش دادن که او به اتهام سرقت دستگیر شد و برادر بزرگ ما هم گفت من نمی آیم حتی یعزن لی ابی او یحکم الله لی و خیر حاکمین، و شما اگر در صحت این گزارش تردید دارید شهری که ما در اونجا بودیم از اون بپرسید، قافله‌ای که ما را در این راه همراهی میشد از اونها جستجو کنید. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود همه اینها به دنبالی قصه یوسف سلام الله علیه است که در اثر تسویل نفس گرفتار خطیه شدید و همه اینها آثار سوء اون خطیه است. قال بر صبرت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیل. این چنین نیست که برخی از اهل تفسیر پنداشتن که وجود مبارک یعقوب خب یه فرد عادی است، او که معاذالله علم غیب ندارد و برابر جریان عادی به اینها اطمینان نداشت، گفت بر صبرت لکم انفسکم امرا. این درست نیست. یه رساله مرحوم صدر متعلهین دارن، در اونجا میگوین قتل الحسین ابن علی علیه السلام یوم الصقیفه. وقت وجود مبارک سید شهدا سلام الله در صقیفه بنی ساعده شهید شد، چون او منشأ همه این فتنه هاست به تثبیت هم میکند. الان نیامدن اون برادر بزرگ، نیامدن اون بنیامین، همه اینها از اون چاه و زندان و امثال زالک نشأت گرفته است. لذا فرمود بل صبرت لکم انفسکم امر. در تفسیر کنز الدقایق و بعضی از تفسیرهای روایی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه روایت شده است که صبر جمیل آن است که انسان به خلق شکایت نکند، نه به خالق، نه به مطلق. صبر جمیل آن است که کسی به خلق شکایت نکند، چون اگه گزارش رو به خلق بدهد در حقیقت شکایت به خلق شکایت از خالق است، به درست نیست و این صبر نیست اصلا، این جزای بیجاست. صبر جمیل آن است که انسان به خلق جزا نکند، اما به خالق خودش مذاکره کند، جزای خودش را به خالق عرض بدارد، این منافات با جمیل بودن صبر نیست. البته بالاتر از صبر جمیل صبر اجمل است که اون نظیر شبیه مقام فناست و نظیر اون چی که وجود بارکه ابراهیم سلام الله علیه داشتن که در جریان هر رقوه و بنسرو آلهتهم اصلا هیچ جزئی نداشتن و از کسی هم کمک نخواستن، اون مطلب دیگر است، اون میشه اجمل. وگرنه صبر جمیل آن است که انسان به خلق شکایت نکند. فرمود این صبر من صبر جمیل است و من ناامید نیستم، امیدوارم خدای سبحان هر سه نفر رو به من برساند. عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا. و این دعا نیست بلکه تبیین اون تکیگاه و امید است، برای اینکه هو العلیم است، هو الحکیم است، او میداند یوسف در کجاست، برادرش در کجاست، اون برادر کوچک در کجاست، از وضع ما بخبر است و حکیمانه هم کار میکند. من به او امیدوارم. چون در آیه 18 همین سوره مفصل بحث شد که نفس مسوله چیست، نفس اماره چیست، نفس لوامه چیست، نفس ملهمه چیست، نفس مطمئنه چیست، اونجا اشاره شد نفس مسوله عبارت از تحسین قبیح، تقبیح حسن، یه درونکاو، روانکاو و روانشناسی درونی در درون همه ما هست. این اصل اول، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، ما رو میشناسه، چی خوشمون میاد میدونه، چی بدمون میاد میدونه. مطلب دوم این بود که قبیح در این کار و زشت در این کار را انباشته میکنه، جاسازی میکنه. مطلب سوم این بود که یک زرورقی از همینی که خوشمون میاد روی این لجن میماله، مثل یه تابلوی که پشتش همش لجنه و روش یه زرورق بیش نیست. بعضی این که این کار کرده اون زشت را به صورت زیبا در آورده، این تابلو رو وانشون میده، میگه این کار خیره، این خدمت به مردمه، این وظیفه شرعیست، این انجام مثلا است، این خدمت به فلانه. نفس هم که دنبالی هم که کاریه، این از پشتش که بیخبر است که پشتش لجنه، این به عنوان یک تحقیق هم نمی کند، جستجو هم نمی کند، مشورت هم نمی کند، ظاهر رو می بینن، ظاهرم زرورق خوبیست، همین که وارد شد و این ورق را کنار رفت می بینه توی لجن افتاده. این رو میگن نفس تسویل. این در درون همه ما هست. اگه کسی او رو به بند بکشه، اولا زباله جمع نکنه یک، و این زباله ها رو کنار بندازه دو، و دست و پار او رو ببنده که او تابلو سازی نکنه سه، آدم از شر نفس مصوره نجات پیدا میکنه چهار. اگر این نشود، کم کم خدا ناکرده او در جبهه جهاد درونی پیروز بشه و میشه اماره بسو، دیگه لازم نیست تابلو درست کنه، دیگه لازم نیست زرورق درست کنه، لازم نیست ورق زرین بگیره، لازم نیست فریب بده. عالمن آمدن میگه این لجن رو باید مصرف بکنی. یه وقت هست کسی مال مشتبه را بنواری که منم استحقاق دارم، من مشمول اطلاقم، من مشمول، اینا هر تو مرحله تسویله. بعدم وقتی که به اون مرحله درون رسید معاذالله، عالمن آمدن به بیت المال حمله میکنه. اینطور نیست که پرهیز داشته شه. از اون بعد دیگه ان النفس لامارتون بسو. اول مسول است، این نفس مصور جلو لبامه رو میگیره، او را فریب میده، کار خوبیه، خدمت به خلق، احسان به خداست، از این چه بهتر، دیگه نمیدونه درونش چه خبره. که این در درون همه ما معاذ الله ممکن راه پیدا کند، اما هوشیاری، مراقبت نفس، خاطرات رشیدن، این که میگن هر وقت وضو میگیرید سرتون رو مسح میکشید، در هنگام مسح سر بگوید اللهم قشرنی به رحمتک، یعنی خدای خاطراتی بی جا، خیالهای بی جا، هوسهای بی جا را از سر من دور کن، که با سر پاک من به طرف تو بیستم، با مغز پاک به طرف تو بیستم، با من کسی حرف نزره مگر فرشتگان تو، خودم با خودم حرف نزرم مگر در رضای تو. این خاطرات درونی که آدم رها نمی کنه تو حالات مختلف همینه دیگه. این خاصیت مسح سرم تو وضو گفتن همینه، که نبره کنار. نفس مصور خطرش اینه که این زشت رو زیبا نشون میده، زیبا رو زشت نشون میده. یکیسی که طلبه خوبی است یا کارگر خوبی است یا کارمند خوبی است یا انسان خوبی است یا هر کس. انسان چون نسبت به او ارادتی نداره، علاقه نداره، فقط بدیهای او رو با آدم نشون میده، خوبی ها رو پنهان میکنه. این کار نفس مسول است. وجود مبارک یعقوب هم بود که این تصویرتون، آخه ما اگر به او و برادرش علاقه بیشتری داشتیم، رو کمال او بود، رو علم او بود، رو زهد او بود. شما گفتید یوسف و اخوه احب الی ابینا منا، بعد گفتید که به تکونون بعدی قوم صالحین، چاه انداختن برای شما کار خوب بود، فروختن برای شما کار خوبی بود. اینا همه صبرت دکم انفسکم، اینا تلیعه اینه که مبسوطن تو آیه 18 همین سوره بحثیو. پس صبر جمیل طبق روایت یکی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است. این با شکوای الالخلق منافات دارد، اما با شکوای الالله منافات ندارد. سرش نیک شکوای الالله عبادت است، مثلا با او دارد مناجات بکند، در دل میکند خدایا اینجا آزمودی، من الحمدلله صبر کردم، میدونم از طرف توست، توفیقی من بده که من صابر باشم. اینا که بد نیست، البته بهتر از اینها مقام هسته. ابراهیم سلام الله علیه است که اصلا به چیزی توجه ندارد، اون نه به جبرئیل توجه دارد نه به اسرائیل توجه دارد. اینا تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که وجود مبارک ابراهیم هنگام نزع روح وقت اسرائیل سلام الله علیه آمده قبض روح کنه، گفت به تو نمیدم، روح را به تو نمیدم. خب این مقام به آدم جد پیغمبران عادی هم این مقام ندارن. فرمود یا به خودش میدم که اللهو یتوفل انفسه لموتها، یا او به من بگوید که روح را به تو بدهم. تو مأموری، بله قوانین مطلق رو داره کار میکنی، من روح را به تو نمیدم. این همونی که به جبرئیل سلام الله علیه میگه احتیاج دارم اما به تو نه، در روز مرگم به اسرائیل سلام الله علیه میگه میدم اما به تو نه. به احد الامرن، یا مستقیما خودش از من بگیره، یا به من بگوید که روح را به تو بدهم. تو آمدی البته معصومی، پیامم آوردی، به درستم هست، اما اینجور نیست که بین من و او تو واسطه و فاصله باشی. او مقام هست ابراهیم که از انبیای اول العزم است، او رو نباید در باره انبیای دیگه توقع داشت. این تلکر رسول فضلنا بعض هم علا بعض است، فضلنا بعض نبیینه علا بعض است. اون آیه درباره فضیلت انبیا نسبت به هم است، این آیه نسبت به تفاضل مرسلین نسبت به هم است. اما ما جمیل داریم و اجمل، بله اجمل اون کاری که هسته ابراهیم سلام الله علیه انجام داد. پس بنابراین اگر کسی با ذات اقدس را در دل کند، این عبادت است، گفتگوست، مناجات است. این چیزی نیست که نقص باشد. که الان وجود مبارک حضرت یعقوب مشغول عبادته، چنین چیزی هم نقص نیست. البته عبادت برتر همون کار است ابراهیم سلام الله علیه است. بله، اما مستقیما گفتن یه مطلب است، غیر مستقیم گفتن مطلب دیگه است. اینا میخواد مستقیم باشد، بلا واسطه باشد. خب فرمود که اصل لا یعتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم و تولا عنهم، ما رو از اینا رو برگردون، دیگه کاری با اینا نداره دیگه. بینها اعتراض، این معنی کظیم بودن است. کاظم هست، کظیم هست، یعنی خشمگین است. خب انسانی که غضب نداشته باشه، خشم نداشته باشه که ناقص است. کاظم غیظ بودن، خشم را فرو نشوندن کمال است. وگرنه آدمی که عصبانی نباشه، قدرت دفاعی نداشته باشه، غضب نداشته باشه، خب این انسان ناقص به مریضیه دیگه. منتها هنر در اینه که این رو به جا مصرف بکنه، بی جا مصرف نکنه، هر جا مصرف نکنه. کظم و کاظمین الغیظ اینه، نسبت میشه اشده و الکفار، نسبت به خودشون که هستن رحما و بینه همن، اما نسبت به استکبار سیهونیست که رسید اشده و الکفار هست. آدم بی غضب بی غیرت هست، این که نقص است. انسان عصبانی، انسان غضبناک که کنترل بکند اشد علی الکفار بشود، بله این هنره، این را خدای سبحان ستود و کمال قرار داد. فرمود وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف السلام رسول الله است، و الذین معه اشد علی الکفار رحما بینهم، مشکلی که دارن نسبت به خودشون کاذب غیظن، نسبت به دیگران ولیجدوا فیکم غلظن. این وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه خشم دارد مثل همه انسان‌های کامل، منتها این را نسبت به فرزندان خود کذب کرده، فرو نشونده. اینا مثل کلب معلم هست، کلب معلم خب تربیت شده است، اینا تو بنده، نسبت به بیگانگان خب این رو باز میکنن، نسبت به آشناها میبندن، این میشه کذب. اما نسبت به ذات اقدس الهی دارد ناله میکند، انامه میکند، این عبادت است، این که چیز بدی نیست. درباره اینا استحوذ علیهم شیطان نیامد که، اون تو سوره مبارکه مجادله است درباره کفار و اوناست، درباره فرزندان هستی یعقوب سلام الله علیه که این تعبیرات نیست که. بله تصویر یعنی بد و خوب نشون داد، خوب و بد نشون داد، اما دیگه فانساهم ذکر الله نبود که. اینا قدم به قدم ناله میکردن، بس یوسف میگفتن ما را ببخش استغفار کن، بس یعقوب میگفتن ما را ببخش استغفار بکن، اینجوری بودن، یا ابانا استغفر لنا، بسته یوسف گفتن شما طلب مغفرت بکنیم، فرمون لا تطریب علیکم الیوم یغفر الله لکم، اینجور بودن. اونطور نبود که برابر سوره مجادله فانساهم ذکر الله بشه که، تصویر هست البته. خب و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف، من متاسفم به نسبت به یوسف. قبلن ساریان متمادی از فراق یوسف سلام الله علیه متأثر بود، الان این هجران و فراق دو فرزند زمیمه هجران هستی یوسف سه فرزند شد، این حزنش مضاعف شد، کم کم سر از نابینایی وجود مبارک هستی یعقوب دارا بود، یا سفیدی چشمشون تعبیر به امانه فرمود، فرمود و بیزت عیناه من الحزن، این سیاهی چشمش کلی کم شد، سفیدی جوری تمام چشمش رو گرفت، اینطور تعبیر به کوری نفرمود. بله یعنی اون دیگه اون سفیدی معتدل شد، سیاهی هم معتدل شد، این بینایی کامل خودش رو باز یافت، نه اصل بینایی، تعبیر به اعما نشده بود، چه در اینجا چه در اونجا، قبلا بینایش ضعیف شده بود، الان دیگه بصیر است، بینایش کامل است. ممکنه در بعضی روایت داشته باشد کور شده، اما تعبیر منافاتی هم ندارد، ولی تعبیر قرآنی امانی است. و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم، در عین حال که با خدای سبحان گفتگو میکرد، مناجات میکرد، خیلی هم گریه میکرد، اما نسبت به فرزندان پرخاشی نداشت، عصبانی بشه، غضبناک بشه، اونا رو از منزل بیرون کنه، یا مثلا مشکلات دیگه. این برادران یوسف سلام الله علیه فرزندان یعقوب علیه السلام به حضرتش عرض کردن، قالو تلاه تفتعو تذکر یوسف، تفتعو یعنی لا تفترو، یعنی لا تقصرو، فتور و قصور نداری، مرتب به یاد یوسفید، آخه چه کاری شما میکنید، دو از بین رفته دیگه، لا تفتعو یعنی فتوری نداری، بالاخره خستگی نداری در نام بردن از یوسف، دائما به یاد یوسفی. بله از حوادث تلخ، اما نسبت به کسی که پیغمبر آینده است، کمال جامعه به او، لطف جامعه به اوست، این فرزند عادی نیست که، اگر کمال مردم، هدایت مردم، رهبری مردم به دست یه همشه انسانی است، خب انسان کسی پی همشه پسر رو از دست بده نگران دیگه. بله این حلقه محمود و ممدوه دیگه، یه وقت انسان به پسرش علاقمند است از اون جهت که پسر اوست، این یه مرحله است. یه وقت از اون جهت کذالک یشتبی که ربکه و یعلمو که من تعبیر احادیث بیوتم و نعمته و علیکه، یه همچه پسر است. خب این حزن او حزن محمود و ممدو است. در حقیقت این حزن دارد که چرا جامعه از هدایت او محرومه. این نباید تو شاه و زندان باشه، این باید رو منبر باشه. شما این رو انداختید تو شاه، غمگین بودن برای یه همچه حادثه غیر محمودیه دیگه. و بیزد عیناه من الحزن فهو کظیم، قالوا تالله افتفت او، فتور پیدا کردی، ضعیف شدی. مرتب به یاد یوسفی، تذکرو یوسف حتی تکون حرزن او تکون من الهالکین. اینم نشون میداد به این که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که در بخش دوم فرمود بر سولت لکم انفسکم، روح هم سرفصل داستان است. یعنی رفتن بنیامین و نیامدن، رفتن اون برادر بزرگ و نیامدن، همینا دنباله اون چاه زندان افتادن است یوسف دیگه. همش به یاد است یوسف بود که بقیه را هم از اون منظر میدید و میفرمود تسولت لکم انفسکم. اینا برادرم گفتن شما همش به فکر یوسفی. تفت او تذکر یوسف حتی تکون حرزن. حرز یه چیه بی مقدار، شیء بی ارزش که لا یعتنا به، یعنی به جای میرسی که دیگه اثری از شما نیست یا نه واقعا میمیری. هر از در قرآن همین یه جا استعمال شده است. تحریز که به معنای تشویق است، گاهی میگن باب تفعیل، این تشدیدش کار حمزه باب افعال رو میکند. حمزه باب افعال گاهی برای ازاله است که افعله یعنی ازال زالک الشیء را. اگر حمزه باب افعال گاهی برای ازاله است و تشدید باب تضعیف باب تفعیلن برای ازاله است، تحریز یعنی ازاله حرز. اون وقت ازاله حرز را میگن حرز المؤمنین علی القتال. اونها جهاد را شیء بی مقدار میتونستن، بی ارزش میدونستن، میگفتن این آدم های عادی دارن، شما عظمت جهاد را بازگو بکن، این رو ارزشمند معرفی بکن، بگو جزء اصول ارزشی ماست. اون تحریز یعنی ازاله حرز، این شیء بی مقدار، بی مقداریش زائل کن، با مقدارش معرفی بکن. بله دیگه یاد خداست دیگر، این یاد خداست، برای اینکه پیغمبر خدا، عبد صالح خدا، اینکه خدای سبحان در قرآن کریم مکرر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود وذکر عبادنا کذا، وذکر مریم، وذکر موسی، وذکر عیسی، وذکر ابراهیم. این وذکر وذکر وذکری که مکرر در قرآن کریم آمده همینه. به یاد نوح باش، به یاد ابراهیم باش، به یاد موسی باش، به یاد عیسی باش، یاد اینها تذکره الهی است. اینا بندگان صالح خدا، مأموران الهی هن، مسیر الهی رو تبیین میکنن دیگر. یاد آدمای عادی که نیست که فهمود افراد دیگر رو از یاد ببر. بله، غرض اینه که نام او را و این الالله متعلق به هر دوست. این او تکوم الهالکین قال انما اشکو بسی الالله و حزنی الالله، این نظیر هزار شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور. این علی الشهور مفعول واسطه است برای هر شارفیر به نحو تنازو، نه که مال اخیر باشه. انما اشکو بسی الالله، حزنی الالله، مبسوس کردن یعنی گسترده کردن، باز کردن، مبسوس یعنی مبسوط. من این شکایت را باز میکنم به کدوم طرف؟ الالله. حزنم رو رها میکنم به کدوم طرف؟ الالله. این الالله محو واسطه است، هم برای بس هم برای حزن علی تنازو. اندما اشکو بسی الالله و حزنی الالله، این که عبادته. وجود مبارک امام سجاد که میفرماد بکاون در عالم چند نفرند، یکی وجود مبارک یعقوب است و گریه خود را در روایات دارد که یکی از بکاون وجود مبارک امام سجاد است، یکی هم وجود مبارک یعقوب. اینه در یه مساقه. خب اگر یه بچه دیگه بود که از این کارا نمیکرد که. خب دائما انسان در هجران کسی که یخزال که یشتبی که ربو که و یعلمو که من تحویل احادیث بنالت، که خب کار عبادیه دیگه. انما اشکو بسی و حزنی الالله و اعلمو من الله ما لا تعلمون. من میدونم صبر بی نتیجه نیست، شما نمیدونید. در عالم غیب به من گفتن که اینها زنده هن، شما نمیدونید. اما زنده بودن گاهی تو چاه هن، گاهی تو زندان هن، گاهی تو شهر غریب هن. خب اینا گریه داره دیگه. اینجور نیست که من فقط برای مرگ اونها گریه بکنم تو شما بگی حالی که مرده مرده. نه، زندان است یا در حالی است که مثل زندانه. کسی که نتونه خودش رو معرفی بکنه، کسی نتونه، بعد کشور مصر داره اداره میکنه. اما شکم مردم سیر کردن مهم است، اما دین مردم رو باید کردن اهم دیگه. اون نمیتونه کار انجام بده. این باید اینجا باشه، بدونه پسر یعقوب است، بدونن پسر یعقوب است، سمتی دارد و صدای تبلیغی از اینجا به مصر میره. او الان فقط داره نور مردم رو تعمیر میکنه، نه عقل مردم رو. گاهی هم ممکنه شرط نصیحت هم بکنه. انما اشکو بسی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. حالا که این است، یا بنیه، میبینید نسبت به فرزند، همین فرزندان نسبت به اینها کظیم بود و کاظمانه برخورد کرد. فرمود یا بنیه، ای فرزندان من، اذهبوا فتحسسوا، برید به دنبال یوسف. این زنده است، ما را به او برسانید، او را به ما برسانید. تحسس بالاتر از تجسس است، طوری است که همه حس فعال باشد. اگر همه حس درون و بیرون فعال بود میشه تحسس، و اونقدر اون امر محقق الوقوع است که به حس نزدیک است. فهمید اگر شما خیلی این حستون رو به کار ببرید، او رو میبینید، صدای او رو میشنوید، خودش هم لمس میکنید، به این شرط که حس ظاهر و حس باطنتون فعال باشه در جستجوی یوسف. اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی. البته ولی مورد استعمالش نسته مفهوم، مفهوم در باره هر دو هست دیگر. این که میگن تحسس در مورد خیر است و تجسس در مورد شر، خب جواسیسی هم داشتن ائمه علیهم السلام. تا جاسوسی چی باشه؟ وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه هم به اون برادرش فرمود شما در مدینه باش و تکون عیناً عین باشه بر ما، گزارشگر باش. دیگران همین عین داشتن، جواسیس داشتن. منتها حالا اگر صادق باشه، امین باشه، میشه خیر. ولی این تفاوت در مورد است، ولی در مفهوم. فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله. آیس نشوید. این تعبیر مأیوس که به صورت مفعول است مگر صفت مشبهه باشد، وگرنه تعبیر روایی نیست. مثل اینکه بگن من مشکوک شدم، باید بگم شاک شدم، نه مشکوک. باید گفت فلان مطلب مشکوک من است، نه من مشکوک شدم. من شاکم یا در او شک دارم یا او مشکوک من است. من آیسم، او مورد یأس است، او مأیوس من است، مأیوس من است، نه من مأیوس شدم. بله آخه اون یکی، این برادر بزرگ چی شد؟ گفت من نمیام. ولی کجاست بالاخره؟ اون برادر بزرگ میتونه باشه دیگه، چون اون برادر بزرگ گفت من نمیام. خب الان کجاست؟ توی شهر غربت، در جایی که نمیشناسن و زمان قحطی و گرونی. بخوره به بنیامین که گفتن او پیش خودش نگه داشته. به اینم میتونه بخوره، برای اینکه این تو شهر غربت الان کی هست رو نگهداری بکنه. اون رو هم وجود مبارکه یعقوب میدونه که پیش برادر خودشه بالاخره، این رو علم غیب میدونه، بر هر دو قابل انطباق است. تحسس هم درست است، چون عمده اینه که حضرت ما رو ببینه نه ما حضرت رو ببینیم. اگر او عنایتی فرمود ما رو دید، برای ما توبه لنا و حسن و مآب، وگرنه صرف دیدن حضرت خب کسانی بودن که بالاتر از امام زمان وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو می دیدن، پشترش هم نماز می خوندن، نماز پنج وقت رو در مسجد النبی پیش پشتر حضرت می خوندن، اما مشکلشون حل نمی شد. عمده آن است که اون ولی عصر آدم رو ببینه، ولی بالاخره انسان تحسس هم بکنه طوری میشه که میفهمد، احساس میکند که وجود مبارک حضرت او رو دیده است، وجود مبارک حضرت به او عنایت داره. خب ولای تیأسوا من روح الله، از روح الهی، رحمت الهی، عنایت الهی، اون نسیم صفا بخش الهی ناامید نباشی. چرا؟ برای اینکه یأس از روح و رحمت الهی کفر است. اگر کسی معاذ الله به جایی برسد که بگوید دیگه خدا نمیتونه، معاذ الله، خب نفی قدرت کرده است، این میشه کفر. اگر بگوید به جای رسیده است که اون رحمت خدا اینجا را نمیگیره، این مخالف قرآن کریم است، و رحمتی وسعت کل شیء، کجا هست که رحمت خدا نیست، این میشه کفر. اما اگه کسی بگوید که نه من اون لیاقت ندارم که مشمول رحمت الهی باشم، این نمیگن یأس، این خود کمبینی است، این ممکن است در بعض موارد نکوهش شده باشد ولی کفر نیست. کفر در صورتی است که به انکار احد از صفات الهی برگرده، یا قدرت او یا رحمت بی انتهای او که معاذ الله منکر بشه، دیگه معاذ الله رحمت خدا اینجا نیست، دیگه قدرت خدا اینجا نیست، دیگه از کسی بر نمی آید، بله خب اینا کفر دیگه. ولا یأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که دستور داد بار دوم برید، این پیداست، معلوم میشه که یک تلیعه وحی الهی بود، فرمود برید پیدا میکنید، این رفتن رو پیدا کردن. اون بار اول که نفرمود فتحسسو، که بار دوم که نفرمود فتحسسو، که این بار سومه. بار اول برابر صبر بود، صبر هم بالاخره یه نصابی دارد که خدای سبحان به اون درجه عالی نصاب که برسید فرج رو باز بکند. بار اول وجود بارک یعقوب نفرمود فتحسسو، بار دوم هم نفرمود فتحسسو. حالا که به این چیز دارد رسید و بیزد اینه و من الحزن و کسیم، بعدم فرمود به اعلم من الله ما لا تعلمون، فرمود جستجو کنید، تحسس کنید، پیدا میکنید، ناامیدم نباشید. خب اون که انتظار فرج جز افضل عباداته که دیگه روایت فراوانی هم داریم. انتظار، آخه انتظاری عمل مثبتیه دیگه. بله، نه منظور اونه که اون روایت فراوانی که دارد انتظار هم سبقه فخوت داره، هم سبقه انشاء. انتظار با جستجو و با تحسس همراه دیگه، وگرنه انسان در خود رو ببند منتظر باشه که نیست. که برای منتظران وظایف فراوانی ذکر کردن همینه دیگه. اگه کسی انجام واجبات داشت، ترک محرم داشت، این تحسس کرد، چون حضرت همه جا حاضره دیگه. اگر وظایف خودش انجام داد، اون دعای عهد رو خوند، اون زیارت بعد از نماز صبح رو خوند، این تحسس دیگه. خب فلان، پس اینا حضرت که دستور داد اینا حرکت کردن، این بار سومه دیگه. حالا ممکنه بارهای دیگر هم رفته باشن، قافله رفته باشه، زاد راهلی گرفته باشه، اما اون بخشی که قرآن نقل میکند این است. قبلا هم تو بحثای دیروز و قبلش هم بود که قرآن که تاریخ نقل نمی کند، برای اینکه حرف روزه، نمیفهمه در 5 قرن قبل 6 قرن قبل کمتر و بیشتر این جریان بوده است تا کسی بگه تاریخ مصرفش گذشته. نخه الیوم همینطوره. شما جریان یوسف سلام الله علیه رو میخواد یا خود یوسف رو؟ یوسف بله قبلا بود و گذشت و یه شخص خاصی بود، اما جریان یوسف سلام الله علیه همیشه زنده است دیگر، این میشه سنت الهی. او رو تو سوره مبارکه فاطر اینا فرمود لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا. لذا در جریان هیچ پیغمبری نفهمون 4 قرن قبل 5 قرن قبل اینجوری بوده است. نخه الیوم هم هست، الیوم جریان نوح هست، الیوم جریان موسی و عیسی هست. این که فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، یعنی الیوم هست دیگر. حال لازم نیست بارون بیاد یا از تنور آب در بیاد طوفانی بشه، که هر حادثه‌ای که پیش بیاد اهل بیت مثل سفینه نوح هن. چون قرآن احسن القصص است، قصه سهم تاریخی ندارد، اون زمانها را اصلا ذکر نمی کند تا کسی بگه تاریخ مصبش گذشت. الیوم جریان نوح هست، حالا یه وقتی طوفان آبی است، یه وقتی طوفان سیاسی است. همیشه ولایت حافظ آدمه اینه، لذا حرف روزه. الان هم اون تقوای یوسف هست. این که سوال میشه گاهی یوسف رو، این سوره مبارک یوسف رو، البته روایات چند تا روایت هست، در تلیعه همین تفسیر کنز الدقایق هست که سوره یوسف رو به زنها یاد ندید. میبینید الان زنها اگه بهتر از مردها یاد نگیرن مثل اون یاد میگیرن. این خدا امام رو غریق رحمت کند، این فهمون زمان و مکان اثر دارد. یعنی هر وقت دیدید مردم اون جورن، اینا رو یاد ندید، فقط سوره مبارک نور رو یاد بدید. اگر دیدی زنها بهتر از مردها یا مثل اینها میفهمن، خب با هم یادشون بدید. ده این معنیش این نیست که حکم خدا فرق کرده، حلال خدا حلال خداست، حلال خدا. هر وقت اینجور شد ولو 10 میلیون سال بعد سوره نساء سوره یوسف رو یاد زنها ندید. هر وقت جور دیگر شده است، خواه الیوم خواه فردا، یادشون بدید. این حکم کلی است. اگر موضوع عوض بشه در یه زمانی در یه زمینی که شما این سوره رو یاد زنها بدید، فتنه انگیز باشه. تو همون روایات دارد اشاره میکند که فتنه است، یاد ندید، چه الان چه 10,000 سال بعد. اگر پس برمیشه این حکم همه همیشه است، این روایت الی یوم القیامه است، نمیشه گفت روایت حلال خدا که تغییر نمیکنه. اگر موضوع عوض شد، شرایط عوض شد، زبان زمین عوض شد، همیشه یادشون بدید، چون در خود همون روایت دارد که منشأ فتنه است. اولا وقتی گفت منشأ فتنه است، دلیل در خود روایت هست، نظیر خود آیات که می‌فرماد بگه والقواعد من النساء، حکم حرجی بر اونها نیست. زنان سالمند، زنهایی که استاد دانشگاه هستند، زنهایی که استاد حوزن، استاد جامعه زهرا هستند، اینا سنی از اونها گذشته، اینها مستثنا هستند به دلیل همون والقواعد من النساء که فرمود اگر حرجی بر اونها نیست، اگر اینها خیلی حجاب رعایت نکردن چیزی نیست، برای اینکه نه کسی در اونها طمع میکند نه اونها در کسی طمع میکنند، پس نسبت به اونها که حرفی نیست. اما در خود این 5-6 روایتی که یا 4 روایتی که در تلیعه همین تفسیر کنز الدقایق است، دارد افتتان است، فتنه است. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت دیگه، هر جا فتنه نیست برای شما یاد بدید. خب فرمود این بار، حالا ممکنه که چند بار رفت آمد کرده، این قسمت رو دارد نقل میکند. بحث به ظاهر اونی که قرآن نقل میکند بار سوم است، شاید چندین بار رفتن و آمدند و سهمیه گرفتن. فلما دخلوا علیه، این بار سوم، چون حضرت فرمود برید جستجو کنید، قالوا، برادران یوسف به حضرت گفتن که یا ایها العزیز، حالا یا لقب شخصی، یعنی اون مسئول مصر بود، یا وصفی که به وجود بارک یوسف سلام الله علیه دادن، مسنا و اهلنا الضر. خب الان چندین سالی که این قحطی ادامه داره، از اون طرف فراق 2 فرزند هست، مهمتر از همه فراق یوسف هست با اون وضعی که پدر و بیعت زد عینه و مرحوزه و کذیب شد. لذا گفتن مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت المزجا، اینا بالاخره دامدار بودن، یه مقدار کشت تهیه کردن، یه مقدار پشم تهیه کردن. خب یه مختصر کش، یه مقدار پشم چقدر میتونه سمن گندم در این سالهای قحطی باشه؟ دیگه اواخر سالهای قحطی تقریبا. و جئنا به بضاعت مزجاد فاوف لنا الکیل، شما که فرمودی انی اوف الکیل، سهمیه ما را به طور تمام بده، کم نیار. یک. و تصدق علینا، بر ما صدقه بده، این برادرمون رو آزاد بکن، به همراه ما بفرست. ان الله یجزی المتصدقین، ذات اقدس اله کسانی که اهل صدقه هستند جزا عطا میکرد. خب جزای او فوق اون چه که در ذهن ها هست. تنها جناتون تجدیم تحت الانهار نیست، کمالات و کرامت های دیگه است. اینجا دیگه نوبت اون شد که وجود بارک یوسف خودشو معرفی کند. فقال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی از انتم جاهلون والحمد لله رب العالمین.